خب پس بنابراین من این رو میخواستم بگم که بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم به بحثمون. رسیدیم به اینجا که ببینید ما پایاپای معامله میکردیم تو دنیا. بعد که پایاپای معامله کردیم، کم کم دیدیم که هی داریم وضعمون به اقتصادم تولیدات بیشتری داره، کالاهای بیشتری داره، بنابراین برای مبادلات اینها سخت‌تر میشد. گفتیم چه کنیم چه نکنیم، چه چیزی رو بیاریم. اومدن در وهله اول یه چیزی رو تعریف کردن، حتی ما نیاز به یک چیزی داریم که معیار سنجش ارزش کالاها باشه. این دقیقا بگه آقا این گندم چند میارزه؟ یک کیلو گندم چند میارزه؟ یک کیلو برنج چند میارزه؟ یک کیلو گوشت چقدر؟ جو چقدر؟ ارزششون رو تعیین بکنه. بعد این هم بس. و دوم این که اینی که ارزش اینها رو سنجید، این مقبولیت رو پیدا بکنه که وسیله مبادله بشه، یعنی مردم حاضر بشن که به جای این که مثلا گندم رو که دارن میگنن حتما برنج بدن، اینو بهش بدن و اونو قبول بکنن. این رو چیز شد، اینو قبول کردن. بنابراین پول عبارت هست از یه اعتباری که وسیله مبادله ای که مقبولیت عمومی پیدا کرده است. وسیله ما یعنی یه جامعه قبول میکنه، مردم یه کشور. الان ما قبول داریم تو مان وسیله، چون جامعه همون هممون قبول داریم، به خاطر همین تو مبادلاتمون هممون استفاده میکنیم. اونی که فروشنده است، اونی که خریدار، فرقی نمیکنه تو این وسط، این کار اینا انجامش میدن، این معاملات رو انجامش میدن. بنابراین وسیله مبادله‌ای که مقبولیت رو میداره و پول هم معیار سنجش ارزش هاست در حقیقت، ارزش کالاها نه آدم ها. اونتا کم کم اومده تو برم شده. توی تاریخ اسلامی یه تعبیر قشنگی دارند، میگن که پول حاکم عدل ثابت، حاکم ساکت پول.
پول
آره نه، حالا چطور چرا اینطوری میگن؟ تشبیه قشنگی دارن. این مثلا راغب اصفهانی اینو میگه، بعد جوینی اینو میگه، غزالی اینو میگه، بعد دیگه اصفش هم در ارسطو میگه که ببینید مثل یه حاکم میمونه، مثل قاضی میمونه. بعد قاضی چیکار میکنه؟ قاضی مثلا دو نفری که میان اینجا بینشون حکم میده، میگه پولم مثل همین میمونه، مثلا حکم میده یا این یکی رو گندم اینقدر میارزه، اینقدر حکم داره، مثل پشت میز محاکمه، پشت میز قضاوت داره قضاوت میکنه. پس یه عدله، یه عدل به همین معناست، یعنی داره یه قضاوت عادلانه نسبت به ارزش و حقانیت هر کالایی برای خودش میکنه. این همون معیار سنجش ارزشه که تو اینجا بود. حاکم صامت ساکت بهش میگن، ضرور نداره، ولی همین کارهایی که معمولا یه قاضی میکنه این کارا رو انجامش میده. عادلانه هم این کارا داره انجام، ارزش ها رو عادلانه تعیین میکنه. خب بر همین اساس هم هست که ایشون وارد بحث های دیگری هم میشن که کاری نداریم به اون بحث. بنابراین پول این دوتا خصوصیت اصلیش هست که معیار سنجش ارزش هاست، وسیله مبادله هست و اصل و وظیفه پول همینه، وسیله مبادله. این دوتا بیجرگی همیشه با هم هست، یعنی اصلی تو شرایط عادی اقتصادی معمولا همین خصوصیت رو داره. تنها در برخی از مواقع هست که این دوتا از هم جدا میشه. پول یک کشور منظورم، یعنی این دوتا معیار سنجش ها با وسیله مبادله با هم فرق میکنه. چه میشه؟ اون وقتی که یه اقتصادی به دلایل شرایط خاصش اعتبارش از دست میده. خب اونجا چی میشه؟ اونجا پول داخلی اون کشور میشه معیار سنجش ولی وسیله مبادله نمیشه. مثلا ما تو سال 89 که اون تحریم که شدت پیدا کرد، خب دلار یه مرتبه قیمتاش رفت بالا و از مثلا حدود 1200 رفت مایه های 3600 و اینها تقریبا سه برابر شد. شما اگر همون دوره روزنامه های همین کشور خودمون همشهری رو نگاه میکردید، سن طرف اینطوری مینوشت که یه ویلای دارم، این ویلا رو دارم میفروشم، مبادله با دلار. یعنی شما چیکار میکنید؟ شما میاد این دو چیز رو، این ویلایی که این آقا داره میفروشه رو میاد قیمت میکنه به تومان، میگه این ویلا 5 میلیارد تومان ارزش داره. خب ولی تومان از شما نمیگیره. بعد میاد میگه این تومان با دلار به سنج وسیله مبادله ما میشه دلار رو نمیگیره. در شرایطی که تورم توی اقتصاد شکل میگیره، در شرایطی که پول یک اقتصاد بی‌اعتبار بشه، پول اون اقتصاد میشود وسیله سنجش، پول خارجی میشه وسیله مبادله، چون اون معتبره.
معیار سنجش
هست ولی وسیله مبادله اون پول مچر اون ثبات داره. حالا چرا؟ چرا اینطوره؟ چون تورم پایین. حالا اصطلاح فنی تری شو بخوام بگم. ببینید حالا یه وظیفه سومی پول داره. اون وظیفه سوم ما بهش میگیم ذخیره ارزش هست. این معنای ذخیره ارزش چیه؟ اینو خوب دقت بکنید. تو خیلی جاها صحبت میکنن، خوب صحبت نمیکنن. ببینید ما قبلا وقتی که یک کالا به کالا با هم مبادله میکردیم، یک کالای الف داشتیم، یک کالای ب داشتیم. من مجبور بودم، چون پول نبود، من مجبور بودم که اگر کالای الف رو میفروشم حتما برم این کالای ب رو بگیرم مقابلشی. هیچ راهی نبود. حالا ممکنه من اصلا ضرورت هم نداشته باشم که همین الانه برم این کالا رو بخرم، یه ماه دیگه نیاز دارم، ولی در حال چون پولی وجود نداره تو هیچی نیست، من اینو میدم اونو میگیرم، تمام شد. پس کالا به کالا مبادله. وقتی پای پول اومد وسط، پول چه کار کرد؟ پول اومد این آقایی که این کالای الف رو میفروخت اینو فروخت، پول در جوانش گرفت. بعد اینی که حالا پول رو گرفت، این پول رو گرفت، بعد یه خود فکر کرد، گفت که بابا من الان که مثلا بخاری که نیاز ندارم، که من اگر تو مبادله کالا با کالا بود ما بخاری میگرفتم، ولی بخاری 3 ماه دیگه نیاز دارم، پس میتونم این پول رو نگه دارم 3 ماه دیگه این ادامه پیدا کنه، بعد برم این رو بخرم. تو این فاصله این پول چه کار میکنه؟ این تو این فاصله ذخیره میکند ارزش کالای فروخته شده، ارزش کالای ذخیره شده رو داره ذخیره میکنه. یعنی مثل اینکه همون کالا هست، منتها شکلش پولی شده، شده سکه، شده اسکناس، شده خب. پس بنابراین فرض کنیم تورمی وجود نداره. پس بنابراین وقتی ما میگیم پول ذخیره ارزشه، به این دلیله که ما دیگه مثل سابق کالا به کالا مبادله نمی کنیم، میتونیم کالا ما رو بفروشیم، فروم کنیم، دو ماه دیگه بریم بخریم. پس بنابراین ذخیره میکنه دیگه. حالا اگر این اقتصاد دچار تورم باشه، ذخیره ارزش پول کاهش پیدا میکنه، یعنی دیگه نمیتونه نگه داره، توان ذخیره ارزشش میاد پایین، آب میشه. خب حالا که چون ذخیره ارزشش میاد پایین، طرف چی کار میکنه؟ طرف میاد میگه خب حالا که اینطوره، من این الف رو که میفروشم، چون پول داخلی من این وظیفه سوم رو که ذخیره ارزش هست خوب نمیتونه انجام بده، من میام معیار سنجشش رو همین پول داخلی خودم میذارم، اما وقتی که میخوام بخرم، پول بگیرم، یا پول خارجی میگیرم تا ذخیره ارزش رو بتونه داشته باشه. پس من همین کار میکنم. پس به جای اینکه من تومان معامله کنم، میرم دلار معامله کنم. تو کشور خود ما دلار معامله میکردن و این تو معاملات بزرگ همچنین کاری انجام پیدا، تو معاملات کوچیک کاری نداره. این اصطلاحا توی اقتصاد بهش میگن دلاریزه شدن اقتصاد. توی کشورهای آمریکای لاتین در وهله اول رخ داد، چون تورم‌های بالایی داشتن. توی ایران هم توی اون دوره‌ها رخ داد. پس ببینید پول چیست؟ پول یه وسیله مبادله است، یه امر اعتباری محض.
اندازه سنجش ارزش
کالا. حقیقت پول اینه. منتها اگر پول میخواد اینا رو انجام بده، این دوتا رو هم باید داشته باشه دیگه. یعنی این معیار سنجشه و این ذخیره ارزشه. اگر ذخیره ارزشیش رو از دست بده، کسی وسیله مبادله قبولش نداره. مثلا روزای اول مونده بودن که پول چی انتخاب بکنن. مثلا بعضی جا اومده بودن توتون انتخاب میکردن به عنوان پول، یک چیز معتبر بودش. بعضی جا اومده بودن گندم رو انتخاب میکردن. بعد هر کس یه چیزی انتخاب میکرد. روزای اولی که وسیله شده، بعد دیدن که خب این مشکل شد، چون که ما وقتی که مثلا گندم رو تعیین کرده بودیم، رفته به گندم سه حیوانات موزی اومدن، این هیچی نیست. بس چی میشد؟ اون چی اتفاقی که اون دوستمون میگه رخ میداد. یه وقتی میگم سرمایه من به باد رفته، وسیله مبادله من میگه تاموش شد. طرف مثلا یه عالمه توتون جمع کرده بود، یه مرتبه یه آتیش خورده بود رفته بود، چی کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ اومدن رفتن دنبال فلزات. چرا؟ حالا چون اون ماندگاریه. بعد گفتن فلزات کدوم فلزات همه بهتره؟ دیدن که مثلا روی یه مشکل داره، مس یه مشکل داره، نمیدونم آهن یه مشکلی داره. اینا هر کدوم مشکل بودن، بهترین ها طلا و نقره است، ماندگاریش بیشتره، شکل میگیره، طلا بهتر از نقره است. بنابراین طلا و نقره عملا شدن پول رایج توی اون دوران مختلف که تو اون دوران. بنابراین ببینید این اهمیت داره که این ذخیره ارزش باید ارزش اون کالا رو نگه داره. حالا که این رو ببینید، پس میخوام این رو بگم، پول از اولی که پول شد تا به امروز، پول چیست؟ پول وسیله مبادله است و یه امر اعتباری است. پول وسیله مبادله است و امر اعتباری است. السلام. هیچی نیست، پول همینه، غیر از این نیست. حالا میخوایم یه خلطی که رایج هست رو خوب راجبش صحبت کنیم، که بعد دیگه این بحث رو جمعش کنیم، دیگه بریم سراغ این که در آینده چی کار بکنیم. ببینید از من تعریفم از پول این شد دیگه. اگر کسی هم قبول نداره،
وارد بحث بشه که راجعشون وسیله مبادله هست که مقامیت عمومی داره، مورد پذیرش باشه.
پول یه امر اعتباری است. مثلا همونایی که گندم رو پول میگرفتن، مثلا گندم با گندم فرق میکرد. یه گندمی بود که مثلا حالا به شکل شمایل خاص بودن، اعتبار کردیم که وسیله مبادله. یا مثلا ماهی رو خوش میکردن، بعد یه طور خاصی بعد میشد پول، اعتبار پول بهش میدادن. یعنی یه اعتباری ما هم جمع شدیم گفتیم که این نوع ماهی رو ما بهش میگیم پول، ما اعتبار کردیم. اون نوع ماهی رو پول نمیدونیم، میخوریمش، یعنی نمیخوریم. پس یه اعتباری پشت سرش هست. منتها توی دنیای قدیمی این اعتبار باید بیاد ملموس بشه، چون ما حالا مثلا این کتاب رو من میخوام به شما بدم، پول بدیم، چه پول، یه چیزی به من بده دیگه، یه چیز عینی باید بده، حالا یا گردم بود یا هر چیز دیگری. آخر داستانش رسیدن به سکه های طلا و نقره، دینار و درهم. خب دینار مال کجا بود؟ تو دنیای اسلام. ما که طلا نداشتیم، ما که یعنی در جهان عرب پول از خودشون نداشتن، میدونید ما حالا به تعبیری در زمان امیرالمومنین، به تعبیر مستندات قوی تر، تو زمانهای عمریان این ایجاد شده، پول ما خودمون منتشر کردیم، ضرب پول رو ما داشتیم، قبلش نداشتیم. دینار مال رومه، از روم می اومد، و درهم پول نقره است، از ایران می اومد که اصطلاح لیلاف و شتاب از سیف که گفته میشه، شتاب از سیفش به این ترتیب بود که اینها زمستان که می اومدن طرفای یمن پولای درهمی می گرفتن، تابستانا که می رفتن خوشاب و هوا به اصطلاح روم شرقی، اونجا دینار. این دوتا بود تا مدت ها هم بود که تا این دوتا هست، که حالا داستان عبدالملک هم که حتما شنیدید و این که مشورت میکنه، چون اون مثلا توهین میخواد بکنه پولهای دینار رو به اصطلاح پیامبر، و اونجا با امام باقر سلام علیه مشورت میشه و اون اولین پول رو دینار اسلامی در واقع زده میشه توی اون دوره. این موثق داره در حال ما نبشیم. حالا ببینید، پس پول یه امر اعتباری شد، ولی طلا خودش یه ارزش ذاتی داره، خودش ارزش ذاتی داره. یعنی طلا خود مردم حاضر میرن طلا میخرن، طلا فروشی وجود داشت، خانوما بویژه مثلا برای جواهرات، اون دوره خود مردها برای جواهراتشون استفاده میکردن، پس بنابراین ارزش ذاتی داشت. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه امر اعتباری همراه شده با یه امر ذاتی. پولی که چیه؟ طلاست، دیناره. حالا این دیناره به این شکل یه جنسی داره، یک ماده‌ای داره که ارزش ذاتی داره، و در این حال خود این که ارزش ذاتی داره، الان ما جمع شدیم گفتیم شکلش رو این کار بکنیم، ضربش میکنیم دیگه، شده یه ارزش اعتباری هم پیدا کرده. اون ارزش اعتباری چیه؟ که وسیله مبادله شده، پول شده. پس الان شد دو تیکه، چون ما مجبور بودیم این ارزش اعتباری رو توی قالبی بریزیم. حالا که ما مجبور شدیم این رو توی قالبی بریزیم، شد دینار، شد درهم. درهم هم همینطوره. خب حالا یه مشکلی ما باش مواجه
میشیم. ارزش اعتباری
غیر از ارزش ذاتی؟ حتما ارزشش غیر از اونه، باید غیر از اونه، چون ما تعریف کردیم، گفتیم که پول تا به اینجا که میگیم وسیله مبادله است، یعنی پول یه امریست که اعتبار میاد پشت سر. ما ها قبول کردیم که اینو من بدم در قبال اینقدر کالا بگیرم، وسیله مبادله است.
شاهد من قبلا درهم مخدوش و دینار مخدوش داشتن. اگر این زرد مثلا هزار تومان مخدوش بیارده مخدوش و درهم مخدوش چه
حالا صحبت میکنیم بجب همین هم صحبت میکنیم. پس دو تا شد، یه ارزش اگر بپذیریم پول امر اعتباری است، یعنی وسیله مبادله، ما باید به توافق برسیم سکه این طلایی که این شکلی باشه این وسیله مبادله است، میشه اعتبار. قبول دارید؟ حالا این یه جنسی داره که طلاست، خود طلاه ارزش ذاتی داره که حالا به این شکل ما درش آوردیم، میتونیم آبش کنیم طلای خالص بشه، بریم تو بازار به عنوان طلا بفروشیم، پس ارزش ذاتی هم داره. حالا
حتی همون شاید ارزش اعتباریش از ارزش ذاتیش هم بیشتر باشه.
اصلا باید بیشتر باشه.
الان مثلا ما یه زکه بازار داری بالا، این خب. زکه حتی شما بالایش هم حتی کنم طلا سینا طلا، این اون ضربش که خورده بشه از زکه بهار آزادی، اون ضربش که بشه یک میلیون
یه اعتباری میده،
ولی اون زکش که اون طلاش که صد گرم بیشتر نیست
در اون اقتصاد. حالا اون به این تعبیر که شما میگید خوبه، ولی یک نکته ای که اینجا وجود داره دیگه، این ارزش ذاتی و این ارزش اعتباری با همدیگه مقایسه میشن. حالا اگر فرض کنیم این ارزش اعتباری طلا که یک دینار هست توی بازار به من 5 کیلو گندم میدم، پای یه دیناری که من میرم اعتبار کردم، پای اعتباری ندارم، یه ارزش ذاتی هم دارد این دینار که اون طلا هست، که این طلا برابر هست با مثلا سبزوار. من اگر این آبش کنم طلای خالصش کنم و بعد ببرمش تو بازار، چقدر گندم به من میدن؟ اگر فرض بکنم من اگر اینو آبش کنم 6 کیلو گندم به من بدن، شما باشید چیکار بکنید؟ آبش میکنید. عاقلانه اینه دیگه، میریم آبش میکنیم، چون این ارزش ذاتیش از ارزش اعتباری بیشتره، پس بنابراین من اینو آبش میکنم، همه مردم میرن آبش میکنن، پول در دست مردم که وسیله مبادله باشه کم میشه، اقتصاد به رکود کشیده میشه، مبادلات سخت میشه. پس بنابراین اگر ارزش ذاتی بیش از ارزش اعتباری باشه، این اتفاق باعث میشه که مردم عملا پول رو از گردون اقتصاد خارج کنن، آبش میکنن، میشه طلای خالص. مثل چی؟ مثل دوران جنگ. دو دوران جنگ، همین بعد از جنگ هم همینطور، اونجا این تلفن‌هایی که میکردن، این دوریالی اون موقع بود، هنگریالی بود، اینا از نیکل بود، جنسش نیکل بود، خودش دوری، ولی دیگه دوریال تورم و اینا شده بود تو دوره جنگی، ارزش نداشت. ارزش ذاتی اون نیکل بیش از ارزش اعتباری، تنها فایده اون دوریالی ها دیگه جنس هم کسی نمیداد، به درد این تلفن های کیوسک های تلفن میخورد که مردم میرفتن تلفن میکردن. خب چه کار میکردن آدم های سوء استفاده؟ چی؟ این دوریالی ها رو جمع میکردن میبردن ترکیه، آب میکردن، تبدیل به نیکل میکردن، به سود خوبی هم میبردن. چرا؟ چون ارزش ذاتی بیش از ارزش اعتباری. اگر مساوی باشد که هیچ، اونم مثلا بی تفاوتیم دیگه، بعضی از مردم میگن حالا چه فرق میکنه، ما بریم کار کنیم. تنها راهی که این پول به عنوان پول در میان مردم باقی بماند اینه که ارزش اعتباریش بیش از ارزش ذاتیش باشه، باید بیش از ارزش ذاتیش باشه، ولا مردم این پول رو آبش میکنن، تبدیل به طلا میکنن، تبدیل به نقره میکنن، پول در دست مردم کم میشه، اقتصاد دچار رکود میشه.
نه تورم نمیشه،
ارزش اعتباری میشه. این به من تورم به اینه که ارزش پولی با کالاهای جامعه، اون با در قیاس با کالاهای جامعه هست، ما در درون خودش میگه. پس ما توی اون دوره ها این مسئله رو داشتیم. خیلی ما اشتباه میکنیم که وقتی میگیم که پول قدیم ارزش ذاتی داشت و پول جدید ارزش ذاتی نداره. پول هیچ وقت ارزش ذاتی نداره، پول همیشه پول اعتباری بوده. ولی توی اون دوران اون ماده ارزش ذاتی داشت و چون ما ناچار بودیم به یک شکل عینی درش بیاوریم، توی ماده ای در می آوردیم. حالا یا گندم بود، بعدها به این نتیجه طلا باشه، نقره باشه، فلوس باشه، چیزهای مختلف باشه. این نباید خلط بشه با هم. بله؟ نه فقط به خاطر ارزشمندیش نیست، به خاطر
مردم قبول کنم
اینه که بعد اوایل مثلا ببینید مثلا گندم بود، تجربه بشر بود، گندم بود، امثال اینها بود. بعد از اینها به این نتیجه رسن که اینها فایده ندارن، رویدن اینها فایده ندارن، باید فلزات باشه. تو فلزات دیدن روی آوردن، طلا آهن آوردن، دیدن که این خیلی سیاه میشه، دست آدم خراب میشه، مثل اینها. دیدن که طلا و نقره ماندگاریش بیش از همه اینهاست. یک قابلیت به اصطلاح چیز داره، قابلیت انعطاف و تکرار به اصطلاح ریختن و دوباره از نو بنا کردن داره. سوم این که یا چهارم این که اگر اینها رو دفن می‌کردن اینها از بین نمی‌رفتن، در حالی که اگر شما مثلا یک آهنی رو بخواید فرض بکنید 100 سال، 50 سال، 40 سال زیر آب زیر چیز بذارید، خاک بذارید، این عمل میکنه. ولی طلا، طلا میمونه. نقره بعد ماندگاری طلا بیش از ماندگاری مونه. بشر طول زمان به این نتایج رسید. یکی از افتخارات ما مسلمانان اینه که قبل از اینکه جهان غرب طول قرن 16 به بعد به این بحثا بپردازه، متفکران مسلمان اینها رو بحث کرد. اون مورد توجه دنیای غرب واقع نشد. ماها خودمونم که مثلا چیز نمی کنیم، فر نمی گردیم، مطالعه نمی کنیم، فکر نمی کنیم راجع به خودمون، یعنی بها نمی دیم. حتی اونهایی رو هم که بها می دیم اول اونها به ما معرفی می کنن، بعد ما، یعنی اونها میان میگن که آقا مهرزی خیلی آدم مهمیه، دو تا رساله دکتری می نویسن، بعد ما میریم دنبال مهرزی می نویسن. اونا میگن ابن خلدون خیلی آدم مهمی بوده، قبل از اثبات بوده، بعد ما هم میگیم آره مثلا هی ما هم ابن خلدون، ما ابن خلدون داشتیم، ما ابن خلدون، در حالی که ما خیلی کسایی دیگه هم داشتیم. ما اسدی رو داشتیم، شما اسدی رو میشناسید؟ خیلی طور. یعنی اونها هم ما به ما معرفی میکنن تا خودمون. بله؟
بعد اینا که شما میگید همون مقبولیتش دیگه، ما در کار نداشتیم.
مقبولیت یعنی اعتبار.
میگم طلا مقبولیتش چون همون ارزش ذاتی داشت مقبولیت پیدا کرد، آهن مقبولیت پیدا نکرد چون آهن ارزش ذاتی
نداشت. نه فقط بحث ارزش ذاتیش، مقدار ارزش ذاتی، حتما ارزش ذاتی دارن اونا.
مقبولیتش مقبولیتش باعث شد که سمت طلا برن.
کی سمت طلا برن؟ به عنوان استفاده شخصی یا به عنوان پول؟ نه نه، پول به خاطر ماندگاری، چون ویژگی پول اینه که باید ذخیره ارزش باشه. ببین الان من میگم الان پولی که ما داریم، یا نه الان، اون زمان پولی که داشتیم اگر فرض بکنیم سه مثال بشه، اگر بنا بود که تو دست ماها به چرخه و هی کم بشه کم بشه، بعد از دو سال این سه مثال عملا بشه دو مثال، خب کسی از اون استفاده کنه؟ پس ماندگاریش مهمه برای پول بودن، وسیله مبادله بودن، چون باید ذخیره ارزش باشه. برای این مسئله پول با اون مسئله دوتاست. اینکه مردم براشون طلا ارزش داشت به خاطر اینکه زیبا می شدن، به خاطر اون جلوه های دیگه است. اما وقتی که برای پول استفاده می کنیم به خاطر اینکه ویژگی هایی داشت که برای پول مهم بود و ما از این جهت استفاده. توی دنیای جدید ما این توانایی رو پیدا کردیم که ما قبلا ناچار بودیم که بیایم تو سکه و اسکناسش کنیم. دیدیم نه، ما صنعت چاپ پیدا کردیم، حالا میتونیم اون ارزش اعتباری رو با یه کاغذی هم نشون بدیم. گفتیم اسکناس همین کاری کرده، یعنی اون پرید بازم پوله. چرا؟ چون حقیقت پول وسیله مبادله است. حقیقت پول اون طلا بودنش نیست، اون دوره بودنش نیست، اون اسکناسکه بودنش نیست، اون یه چیز دیگه است. بنابراین اینه. اینجا هم دیگه اون بحثای قبلی و ذهن ما دیگه کاری نداشت. این تفکیکی که گاهی وقتا ما میگیم که پول قدیم ارزش ذاتی داشت، پول جدید نداره، چون مثلا اینا اسکناسه، این اسکناس ارزشی نداره، در حالی که اونا طلا بوده و طلا ارزش داشته، روی این حساب ما اینطوری فکر میکنیم چون به مادهش داریم نگاه میکنیم، در حالی که پول اصلا ماده نیست، پول اون حقیقت وسیله مبادله است. بعد از یه مدتی بشر گفت آقا من خودم رو در بند این کاغذم قرار نمیدم، شده اعتبار محض. خب پول رفت؟ نه، بازم پول هست. پول حقیقتشون وسیله مبادله است. اون ماده دیگه نیست، اون ماده ارزش ذاتی داشت، بعد ارزش ذاتیش کم شد، بعد ما به این نتیجه رسیدیم اصلا ما ماده نمیخوایم، ما بدون ما با اعتبار محض میتونیم کار کنیم. دنیای جدید به این جنب رسیده، ما با اعتبار محض کار میکنیم دیگه، هیچ ماده ای نداریم، باز میشیم پول. الان فهم ما با پول فرق میکنه، این اصلا پس حقیقت پول وسیله ما. یه نکته هم که اینو فکر بکنید بیشتر، پول قدیم با پول جدید مقایسه بشه، پول قدیم معدوده یا موزون بوده؟ شما گفتید مخدوش و اینها. پول قدیم معدود بود یا موزون بود؟ معدود بوده. کسی هست بگه نبوده؟
اینجا
دینار
یا مثلا
درهم
که
گرماش مشخص بود، خب
تفاوت داشته با هم، درهم مثلا فلانجا و درهم فلانجا با هم
باری کرد
خاطر اختلاف کرد،
پس معدود نبوده. قبول داری؟ پول قدیم موزون بوده. مثلا رفتی در آن مثلا این پرس مغازه ها میریم، میگه آقا یک کیلو شکر بکنم، یه کیسه بزرگی داره، بعد مثلا یک کیلو شکر میاره روی ترازو و اینها برات میذاره. یه نوع برخورده، یه نوع برخوردی که الان مد شده که یه پلاستیک یک کیلویی داره 10 تا یک کیلویی برای خودتون برای خودشون بدید، شما میگید مثلا یک کیلو به من چیز بده، همین مثلا این شکر بده، قند بده، یه یک کیلویی رو به شما میده، این محدود یا موزونه؟ یه دونه داره میده. چرا؟ ما اون موقع هم همین بودش، هر طلایی رو، هر پول دینایی رو یا درهمی رو نمی رفتن بکشن. چرا؟ چون معلوم بوده که مثلا دینار فلان منطقه یا درهم فلان منطقه، این درهم مثلا مخشوش است، این منظور از مخشوشش اینه که فرض میکنم عیارش این قدره، اون درهم اون قدره، یعنی در واقع موزون حساب معادل یابی میکردن، بعد اینا رو مقایسه میکردن، آه یک درهم فلان منطقه با درهم اونجا تفاوتش اینه، هر یکی اون در برابر یکونی مونده. این چیزیست که ما ها معمولا چون عنف ذهنی ما الان با معدود بودنه راشه بهش فکر نمی کنیم، با حالی که
اعتبار ذاتی نداره، اعتباره
چی؟
این
قسمتش منطقه، اون ارزش ذاتی حتما باید ارزش اعتبارش کمتر باشه، یعنی یه فاحش نباید باشه، مرتبطه. این که ما گفتیم نه به این، چون اون حتما باید یک پشتوانه می داشته، اون پشتوانش بوده ماده، ولی نه این که ارزش ذاتی داشت، ارتباط داشته. ببینید چی؟
مسائل
چون
که
سری
بد
شدید، دوزمتونی
که کمتر باشه قبلا، بازم یه تبابین مردم هستی که نمیدونی به صرفه نیست،
چرا به صرفه نیست؟ نه دیگه، وقتی که شما مساوی رو میفرمایید، مساوی فرق نمی کنه، من میگم فرقی نمی کنه، نه بعد مساوی رو که ما میگیم مساوی، دقیقاً ما یه حالتی بهش میگیم حدی. ببینید حد یعنی این که ببینید یه حالتی پیدا میکنه، این بالاست، اینم پایین، این این مرزه. ما روی مرزا خیلی کاری نداریم، یعنی یک خیلی خط خیلی باریکه روی این حساب، ما با این کار نداریم. معمولا یا این مرز میفته یا اون مرز میفته، روی این حساب اینه. و مردم وقتی تفاوت نکنه ممکن یکی کیف کنه بره من حالا این کارش کنم، برم آبش کنم. خب همین باعث میشه حجم پول بیاد پایین. برای تنها راهی که شما مطمئن میشید که کسی دنبال این کارا نمیاد.
چرا؟ ببخشید.
نه مساوی باشه، چرا؟ مساوی باشه.
چرا؟ در من بگم حساب پیدا بکنم.
بله.
من کتلاسادم.
خب
میخوام برم فلان ترال بسر فلان کشور بیارم، بعد یه الان هزینه بدم بیارم. اما این ترال داخل کشور ارزش یکیه. اما فرام نمیکنم، میره آب بکنم از این.
خیلی کم. انگیزه.
یکی خیلی از کارش این منطقه این قیمتی برابره، اما خب شاید کشور
حالا اونو من خارج رو حسابش نکنید، چون خارج بشه میشه میاد تو برابری ها که یه بارم بهشون هم گفتم، اون نرخای برابری فرق میکنه. یعنی یک منطقه خاص رو در نظر بگیریم که بتونیم حرفامون رو
بزنیم.
اون هست به هر حال انگیزه برای بعضی ها هست که این کار انجام بدن، به علاوه اینکه این حالت مرزی ما بشینیم حدی داره نوع روی بالا پایین برامون. باید اون بالای باشه تا این اتفاق رو هر وقت به هم خورده مردم رفتن آب کردن. تو تاریخ هم زیاد یه اصطلاحی هست میگن که پول بد پول خوب را از جریان خارج میکنه. این قانون گرشام بهش میگن، ولی دو قرن قبل از گرشام مقریزی مطرح کرده توی کتاب. این پول چاپ میکردن، بعد که پول چاپ میکردن دیدن که یه مرتبه پول گم میشه، تو ممادلات نمیادش، رفتن تحقیق کردن، دیدن که ببین اینه قضیهش که بین دینار و درهم یه رابطه ای هست که این رابطه دینار و درهم که من میگم موضوعم هست و چیز نیستیم که پای اون ذاتش هم عملا وسط هم میاد. این که نسبت 10:1 معمولا حساب میکردن توی بحثای فقهی هم خیلیش 10:1 حساب میکنن. خب حالا اگر به دلایلی مثلا توی عیار این دست ببرن، اون وقت این نسبت 1:10 رو ثابت کنن، منتها به طور واقعی وقتی وزن نقره و تلاش رو با هم مقایسه بکنیم واقعیتش اینه که اینجا هر 8:1 میشه. واقعیتش اینه چون تو عیار این دست بردن. خب مردم چیکار میکنن؟ الان هر دوتاش هست. به مردم میگن آقایون مثلا هر دیناری رو با درهم معادله با 10 درهم معادله کنیم. من میفهمم که بابا جان این ارزش این درهمه 10 تا نبا 8 تا بده. پس چه کار میکنم؟ پس من میام این میشه پول خوبه، پول با ارزشه، اگر اجراش بکنم باید 10 تا بدم یکی. من این کار نمی کنم، من میام و این رو خارجش میکنم از اقتصاد، خارجش نمی کنم، نگهداریش میکنم، حفظ ارزشش میکنم. خب حالا که وقتی که من همچنین کاری میکنم یک پول بد میشه یک پول خوب، یعنی این ارزش اعتباریش و ارزش ذاتیش با هم فرق کرده. خب حالا که ارزش من اینو 8 نوشتم چون گفتم ارزش این داره کم میشه باید بیشتر بنویسم، مثلا بگم که مثلا چون عیارش اومده پایین بنابراین برای یک واحد طلای واقعیش من مثلا باید همون 80 درست من نه 80 من این لحظه ذهنم فیت شده. خب بنابراین با توجه به این نکته من هیچ وقت حاضر نیستم بیام 10 تا بدم. پس من چیکار میکنم؟ این درهم رو نگه میدارم و این دینار رو سعی میکنم مبادله کنم. الان تو جیبم هم درهم داره هم دینار دارم، رفتم این جنسه رو میخرم. مردمم بر اساس اون حکمی که پادشاه داده، حکمی که الان هست، میگن 1:10. من دینار در میارم یا درهم؟ من دیناره رو سریع میگم، این دیناره از این واقعیش کمتره، فعلا اینطوری من دیناره رو میگم. چی؟
مثل پول پاره.
مثل پول پاره با نو. این کار میکنم. این پول میده. وقتی این کارو میکنه مثل این که داری از دین درهم دیگه استفاده نمیکنه. پولت بده تو ذهن شما دیناره، پول خوبه شده درهم. این پول بده رو تو اقتصاد استفاده میکنی، پول بده رو پول خوبه رو استفاده نمیکنی. پول بد پول خوب رو از جریان خارج میکنه و اینم خودش یه مشکلات توی اقتصاد ایجاد خواهد کرد. خب ببینید چرا اینطوره؟ چون این مناسبات دیده نمیشه، یعنی تناسب ها باید دیده میشده و اینها رو حواسشون هم بوده. مغریزی کتابی داره در رابطه با نقود، داره یک کتابی داره به نام اقاصت الامه به کشف الامه. توی این کتاب میاد بحران گرسنگی و قحطی 796 اگر اشتباه نکنم تا 808، 12 سال قحطی خیلی شدید میشه. خب چرا این قحطی رخ میده؟ این قحطی رو هر کس یه چیزی میگفت، یه چیزی مثل ماهایی که معمولا میگیم چون مثلا مردم معصیت میکنن و اینها، یه عده اینطوری اومده بودن آقای قحطی شده دلیلش همین هاست. مغریزی گفت خب این سر جاش، ولی مسئلش اینه که سیاست های پولی دولت غلط بوده، این باعث شده که اقتصاد رکود بکشه، همراه شده با مسائل دیگه، مردم مشکل رو پیدا کردن. و لذا ایشون اونجا میاد میگه که ببینید اینها توی اون دوره ارزش دینار و درهم رو تغییر دادن، اومدن یه پول درهم دومی تعریف کردن که عیارش متفاوت بود. پول خوب پول بد پول خوب رو از جریان اقتصاد خارج کرد، نتیجه شد رکود. وقتی که رکود شد مردم بدبخت شدن و بعد یه سری مشکلات طبیعی هم که رخ داد اینا دیگه اصلا بیچاره شدن، چون مثلا مردم شب دیگه جرأت نداشتن تو خیابونا برن از بس وضعیت بد شده بود، به دلیل اینکه البته 4 تا آدم میریختن رو میکشتنشون و میخوردنشون، به این قدر وضعیت بد شده بود. ایشون تحلیلش رو برده به سیاست‌های غلط دولت عامل اصلی این بحران‌ها بوده و سعی می‌کنه این رو از نظر این رابطه نشون داده. و این 2 قرن قبل از گرشام بود، تو کتابا می‌نویسن به گرشام.
اعتبار مثلا پول خوب پول بد پول خوب چیز میکنه یا ذاتش
نه، بحث ذاتش نیست، بحث همون تو جامعه اعتباری اعتباره، من تا همه اینها رو تو اون تناسبات باید دیدش. ولی اونی که هست اینه دیگه، 1:10 اعتبار شده، واقعیتش اینه که 1:10 نیست، چون موزونه. گفتم پول موزون بوده، معدود نبوده. چون موزون بوده شما تو ذهنت اینه، باید این باشه
تو ذات دستکاری،
تو ذاته، چون تو ذات دستکاری کردن این اعتبار رو به هم زدن، پس بنابراین این مناسبات هم به هم میخوره. این مناسبات که به هم خورده، برای یه پول شده بعد یه پول شده خوب، مردم هم میان پول بد رو تو جریان خرج میکنن، پول خوبی که ارزش بالاتری داره، ذخیره ارزش بیشتری داره، نگه میدن. حالا ما چون این حالت رو نداریم، چون دو پوله نیستیم.
چرا ما الان دلارا داخل بازار مردم دلار میکنن، دلار ماشون پنهان میکنن؟
اینم اون پول خارجی. الان ما چون پول دو تا پول داخلی رو ما داریم حساب میکنیم. اون فرمای شما راجع همون دلاریزه شدنه، اون بحث بی ثباتی کل پول داخلی رو. اگه کل پول داخلی رو یک حساب کنیم، اون رو دومی حساب کنیم، حرف درسته. ولی ما راجع پول داخلی داریم.
مثلا یه دینارشون تمام بشه توی همون معادله درهم استفاده میکنه بعدش دیگه.
مجبور، اما تا اون موقع نیست. آیا اینقدر نه؟ ببینید این میشه حالت ناچاریش. اما آیا واقعا درهم تمام میشه؟ درهم تمام نمیشه. دینار دیگه. چرا؟ چون من به شما میدم، شما هم به دیگری میفروشید. شما اینطوری هست که این پول رو تمام بشه. نه، من این رو الان این جنس رو از ایشون خریدم، بعد میام مغازه بعدی میخوام پیرن بخرم، این رو به اون پیرن فروشه میدم، پیرن فروشم بعد میخواد بره مثلا ساندویچ بخوره، اینو به ساندویچ فروشی میده، ساندویچ فروشی میره گاف مثلا گوساله بگیره، همینطوری شما میری میچرخه. این پوله چرخش داره، ولی حجم پول تو اقتصاد کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین پول موزون بوده، پول ذاتش، یعنی وقتی ما صحبت میکنیم، اعتباری است، اعتباری هست. و ذات پول امر اعتباری است، یعنی حقیقت پول و ماهیت پول رو ما به عنوان یک امر اعتباری می‌شناسیم. خب این راجبه یه مدار راجبه پول سعی کردیم صحبت بکنیم و ببینیم که این امر اعتباری به کجا کشیده شده. اما دومین مسئله‌ای که حالا می‌ذاریم برای جلسه آینده راجبش صحبت بشه راجبه خود سرمایه هم هست، بازارهای مالی هم هست، یه صحبت اجمالی راجع به اون هم داشته باشیم که اینا از کجا اومدن تا بعد بریم برید. اما اون سرفصل هایی که بناست که خدمتون راجبش صحبت بکنم.
من یک سوال بکنم، وقتی که ما میگوالا پول قیمیه نمیزدیه، همه یه اعتباری باشه، پول کلن یه اعتباری باشه دیگه، از اون حالت ذاتی دیگه بیرون، وقت دیگه معنا پیدا نکنم، معنا پیدا کنم.
آیا پول مثلا قیمیست یا مثلیه؟
وقتی ما کلن اعتبار باشه دیگه مثلی و قیمی مطرح نمیشه دیگه.
وقتی که اونطور مطرح میشه، به ویژه هرچی توی دنیای جدید ما جلو میبینیم. ببینید تو اون دنیای قدیم که گفتیم مثلا پولها موضوع بودن، مثلی بودن معنا داشت، مثلی بودن معنا. اون تا از اون زمانی که ما اومدیم توی دنیای کاغذی و همراه با دنیای کاغذی بعدش اومدیم به دنیای اعتبار، اساساً اون حالت پول دیگه مثلی اصلا معنا نداره به هیچ وجه. و بر این اساس پول رو همون وسیله مبادله است که اگر کسی میخواهد ارزشش رو لحاظ بکنه باید قدرت خریدش رو ببینه، اون رو ارزش پولش میشه قدرت خرید داره.
خب اگه اینو بگیم از نتیجه کسی که سال 80 یک پولی رو قرض کرده از کسی در سال 90 دیگه نمیتونه همون مبلغ برگردونه،
با قدرت خرید شما
از قدرتش باید میگه حتما باید لحاظ.
من سال 73 بود یکی از یه بنده خدایی اومد یه قرضی از من گرفت، حدود 10,000 تومان گرفت. اون موقع 10,000 تومان حقوق چی؟ نمیدونم، حقوق یک ماه یک کارمند بود. بعدم دیگه پول ما رو نداد. الان قدرت خریدمون 10,000 تومان چقدره؟ الان چندی میذارو؟ 996 ها؟ نه، قدرت خرید پولیش رو کاری به خب الان اون حدود با توجه به نرخ‌های تورم این الان حدود 600 الی 700 هزار تومان محاسبه میشه. پس قدرت خریدش میشه هم 700 هزار تومان. اگر مثلا یه روزی بخوایم مثلا با هم مبادله بکنیم باید اینطوری حرف بزنیم، بگیم قدرت خریدش این قدره اگر نرخ تورم معیار باشه.
الان پس ارزش اون وسیله
مبادله
چقدره؟ خود این پول قرار شد معیار سنجش باشه، باز اگه بخواد خود این معیار سنجش یک معیار دیگه داشته باشه که خب باز اون معیارات متفاوت میشه،
تاثیر
پیش میاد. آره مشکل میشه. مثلا یه بار در بهار سال 73 با این معیار سنجش من میتونستم یخچال بخرم. الان نمیتونم یخچال، یعنی در واقع اومدم معیار سنجش رو معیار
نه من یخچال نمیگم. چون یخچال که میگیم در واقع اصالت رو ما داریم به اون میگیم. نه ببینید آره اون میشه نرخ تورم میشه شاخص. به همین دلیله که یکی از مسائلی که مبتلا به دنیای جدیده و نه فقط مبتلا به دنیای جدید، حتی دنیایی که مثلا قش و اینها توش زیاد بود توی اون دوره ها، همینه که اگر پول معیار سنجش ارزشه باید ثابت میشه. مثلا قدمای مسلمان که مثلا صحبت میکردن راجع به این موضوع، از جمله نکاتی که مطرح میکنه اینو ابن قیم مطرح میکنه که میگه ببینید پول میگیم شاخص قیمت دیگه، بنابراین مثل متر میمونه، مثل کیلو میمونه، کیلو ثابت، همه چیزو با اون میسنجیم. حالا که همه چیز رو با اون میسنجیم دیگه خودش رو نمیایم کم و زیاد کنیم، دیگه یکی رو دیگه متر متره. بعد میگه که خب پولم باید همینطوری باشه، پولم باید وقتی که شما میگید معیار سنجش علمیه پولم، منتها این برمیگرده به مدیریت های اقتصادی ما که این مدیریت های اقتصادی اون میگه کاری میکنند که پول ثابته نباشه، غش در اون وجود داشته باشه و ارزشش کم و زیاد بشه، باید پول ارزشش ثابت باشه. اون وقت برخی از اینها مثلا خود ابن همین اسدی و همین ابن قیم میگن که برای این که پول مثلا چیز باشه، ارزشش ثابت باشه، باید دست دولت باشه که دولت دقیقا به اندازه چیز کنه تا این متراژش به هم نخوره. ابن خلدون میگه که آه نه، دولت خودش از همه بدتره و چون که خودش سوء استفاده میکنه بنابراین این مشکل داره. از ما چی کار کنیم؟ اون میگه که باید ما به یک نهاد و یک سازمان مستقلی بدیم که ذی‌نفع نباشه. بعد میگه اون میتواند مثلا سازمان مثلا چیز باشه، روحانیون باشن، گروهی از روحانیون یه هم چیزی رو مطرح میکنه. میگه چون اینا نیستن، اینا ذی‌نفع نیستن، اینها کار زر و سکه رو اینها داشته باشن که توی استاندارد اینها بشین، چون ذی‌نفع نیستن. ببینید پس برای این مشکل هست، این قابل قبوله. یعنی اصلا وقتی که شما پای تورم آوردید وسط، یعنی این متر شما دیگه خوب کار نمیکنه. و یکی از دلایلی که میبینی که دلار مثلا معتبر میشه همینه که اون متر داره درست کار میکنه. یعنی تو یه اقتصادیه که توی اون اقتصاد تورمش نزدیک صفره، وقتی که وضع خیلی خراب میشه تورمش میشه 2%، وقتی که بیکاریش مثلا میگن آقا در امریکا فلان شده مثلا 8% مثلا بیکاری میشه، خب ماها که مثلا الحمدلله که بعض اون متفاوتی ببینید. پس بنابراین این متره، اون متره اهمیت پیدا کرده. این که میگن میگه اون چرا ما چرا، این همینه، ثبات نیست پشتوانشه، یعنی باعث میشه که این متره درست‌تر کار کنه. یه اقتصادی که 2% تورم داره تا یه اقتصادی که 20%، خب این متر خوب کار نمیکنه دیگه. این هم همینه، بنابراین یه پول معتبر میشه که پشتوانه 130-140 ساله اعتباری داره، یه پولی هم نه این حالت رو نداره توی این قضایی. خب ما برای اینکه حالا بتونیم طبق این حرفایی رو که زدیم یه سری بحثایی رو خدمتون داشته باشیم، ما یک سرفصل‌های رو
خدمتتون
عرض. این باید مثلا یکی از چیزهاست، این که این بانک مرکزی باید استقلال پیدا بکنه، استقلال بانک مرکزی خارج از دولت بشه،
یعنی وزارت بشه یا نه؟
نه اصلا باید ببینه، دولت ها فرقی نمیکنه، دولت جمهوری اسلامی باشه یا دولت امریکا یا دولت دیگری، دولت ها میاند و میرن، بنابراین منافع خودشون رو میبینن و در نتیجه مثلا میخواد تو انتخابات رای بیاره، یه کارهای انجام میده. این طبیعت همه دولت هاست، فرقی نمیکنه، این و اون نداره. بنابراین این وضعیت باید از این منافع کوتاه مدت جداش کرد. یک سری چیزهای هست توی اقتصاد، باید نهادهای مستقلی باشن که دست سیاست مدار نباشن. این کاملا کارشناسی کار خودش انجام بده. در مثلا اروپا که استقلال بانک مرکزی مثلا در اونجا وجود داره، تقریبا مستقل ترین مال اونجاست. در مثلا امریکا یک ترکیبی وجود داره که بانک مرکزی تقریبا این استقلال براش وجود داره، یعنی رئیس جمهور از میان یک گروهی، نه هر کسی که میاد، مثلا شما رؤسای بانک مرکزی ما رو که نگاه کنید این چند تای اخیر هیچ کدومشون اقتصاددون نیستن، مثلا آقای سیف که الان هست اقتصاددون نیست، آقای بهمنی اقتصاددون نبوده، قبلش آقای مظاهری اقتصاددون نیستن هیچ کدوم. نه، اینها باید از یک کارشناس های انتخاب بشن که این کارشناس ها بیان و اینها کارشناسی کنن، این کار رو میکنه و بعد وابسته به دولت نمیشه. یه دوره 7 سال است، یعنی دولت میاد 4 سال بعد یک کسی دیگری میاد، یعنی ممکنه دولت بیاد بره دو اینها رو. یه هیئت ترکیبی اونجا، شورای وجود دارد که تو اون شورا اون یک گروه دیگری تعیین کننده هست. دولت چیز بانک مرکزی در اونجا در قبال کنگره باید پاسخگو هست، در قبال دولت پاسخگو نیست، کار نداره به دولت خودش. بعد در اروپا حتی اون چیز، اون بانک مرکزی اروپا نسبت به پارلمان اروپا هم پاسخگو نیست. ما خودمون این یک کارشناسی داره میکنه اونجا. خب طبیعتا هر بوده میسه استقلال کامل کامل صرف وجود نداره، ولی این وابستگی ما هم وجود نداره. این اصطلاحی آزادی خب یه این مشکلات لاغوی وجود داره دیگه، این یه بحث های دیگریه، ما بحث خودمون داشته باشیم. نه سیاسی هم نیست، به اصطلاح بحث‌های اقتصادی داره، بحث‌های سیاسی داره، بحث‌های یعنی همش این نیست که رنگ سیاسی جناحی نیست. باید میشه باشه در این حال رو. بعد مثلا بانک، میگم با سازمان مدیریت هم همینطوره، اونم مثلا باید اصلا صرفاً یک چیز کارشناسی باشه، ورود به چیز نداشته باشه، ورود به دولت و اینها نداشته باشه، در تعامل با دولت ها باشن، طبیعتا باید هم باشن، فرقی نمی کنه، اما زیر نظر دولت باشن میشه همین وضعیت که ما رو داریم. بخواستیم خب ما اومدیم برای بحث های خودمون، چون راجب اسم بحثمون شده بر اساس این چیزی که دوستان مطرح کردن به ما دادن، گفتن اصول حاکم بر بازار سرمایه. ما اگر بخوایم این اصول حاکم بر بازار سرمایه رو در واقع بحث کنیم، به بحث‌های مقدماتی بهش نیاز داریم که خیلی سعی می‌کنیم که سریع‌تر ازش بگذاریم، که اسمشو گذاشتیم آشنایی با یک سری مفاهیم، مثل خود فقه چیه، مثل ابواب فقه چیه، فقه معاملات چی هستش، فقه اقتصادی چیه، بازار سرمایه از نظر فقهی مثلا چه جایگاهی پیدا میکنه، تفاوت فقه معاملات و فقه عبادات کجاست، احکام تأسیسی و احکام امضایی چی هستش. مثل اینطوری که در فصل دوم یک سری نظریه های مهم فقهی رو مورد توجه قرار میدیم. از این جهت میگم نظریه ها که برخی از مفاهیم هست که دقت در اونها میتونه برای ما تعیین کننده باشه. مفهومی مثل مال و مالکیت، این دو تا مفهوم کلیدی هستن. حتی بحث حق هم تا اندازه میشه اینجا رو مطرح کرد که جزء این مفاهیمی است که مورد توجه ما هست و مورد بحث ما هست که این سه تا مفهومی است که نیاز هست. ما الان هی مفاهیم اعتباری که گفتیم اینها رو بهش نیاز داریم. فصل سوم که صحبت میکنیم راجبش، راجب ضوابط و اصول حاکم بر بازار هست، بازار سرمایه هست. چند تا اصل رو گفته شده. یکی از این اصول اصل صحت هست، اصل لزوم هست، اصل ممنوعیت اکل مال به باطل هست، حالا اصل ممنوعیت معاملات ضرری هست، اصل ممنوعیت معاملات
خبری هست، این یک اصله. و یه اصل دیگری که خیلی هم اهمیت داره، اصلی که به اصطلاح ما بهش میگیم، توی تعبیر ما میگیم الوحود و تابعت و للوصول، قاعده است دیگه، الوحود و تابعت و للوصول هست. و این خیلی مهمه و یکی از بحثایی که امروزه فقها خیلی ایراد میگیرن، مردم خیلی ایراد میگیرن در نظام بانکی ما، عدم رعایت همینه که در یه شکل هست، محتوا نیست، یه چیز دیگه هست. این اصل رو همین مدل راجبش صحبت بشه، این اهمیت پیدا کنه.
فکر کلی که مطرح کرد بازار سرمایه است، درسته؟
بله بله.
بازار سرمایه
تو خود مفاهیم، آره
بورس،
بارکلله، تو خود آشنایی با مفاهیم ما بیشتر مفاهیم میشه توضیح میدیم. اینجا به بخشش برمیگره، هر دو تاش میگیم. آره حق با شماست. اصلا بازارهای مالی، بازار سرمایه، بازار پول، اینا رو مفاهیمش رو میدیم. مثل بازار سرمایه رو بازتر صحبت میکنم که در اینجا. خب راجع به اصل این مباحث به همین ترتیبی که خدمتون گفتم، راجع به منابعی که در این رابطه وجود داره، خب منابع رو زیاد هم گفتن، یه عالمه منابع اینجا دوستان نوشتن برای مباحث که خب خیلی هاشن منابع خوبی هم هست، ولی اونی که راجع به همین، یعنی که تو این چارچوب داره حرف میزنه، یک کتابی هست به زبان فارسی، کتاب بازار سرمایه اسلامی هست که این کتاب در حقیقت رساله سطح 4 آقای سید عباس موسویان هست که در دو بخش تدوین شده. بخش اول این کتاب همین بحث خودمون هستش، اصول حاکم بر بازار سرمایه، تحت عنوان مبانی نظری توی پرانتز فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی. بنابراین همین بحثاست، حالا اسمش اینه ولی محتواش همینی که داریم درست صحبت میکنیم راجبش. حدود تقریبا 340 صفحه از این کتاب به این بحث پرداخته شده، که اون بحث های مفاهیم و امثال این ها رو من فکر کنم 200 خورده این صفحه به این پرداخته شده. حدود 300 خورده این صفحهش به این بحث ها پرداخته شده، ولی ما حدود 211 صفحهش مد نظر ما خواهد بود. خب این از این مباحثی که حالا ایشون تر کرده. و خب این فصل سومش با اون بحثایی که گفتم توی اینجا هست، اونها رو از این کتاب من نقل نمی کنم، یه مقداری بحثای دیگر از جاهای دیگر خدمتون عرض می کنم. بخشش رو خدمتون می دم. چرا حالا اون چیز نگاه داشته یه هست پیر از اون کتاب در میان اهل سنت یک کتاب هست تحت عنوان القواعد حاکمة لفقه معاملات، آقای یوسف فرزادی مشهور هست، از فقهای مشهور اهل سنت که این اومده. خب منتها از منظر اهل سنت دیگه، این اومده و وارد همین بحث ها شده، یه بخشش مشترکه، از نظر مضمون مشترکه، حس صحت، لزوم، اکل مال به باطل، معاملات ضرری، معاملات غرری، الوحود و تابعت و للقصود. حالا بعضی از اسامیش مثلا فرق میکنه، مثلا الوحود و تابعت و للقصود میگه العبرت و بالمقاصد و المسمیات لا بالظواهر و التسمیات، اینطور تغییر میکنه، ولی مضمونش همینه.
برخی که ایشون نداره، آقای موسویان این بحث اهل عقود رو نداره، ما خب دیگه هم نقل کردن، به علاوه دو سه تا قاعده دیگری داره. ما با قواعد دیگرش کاری نداریم، ولی برخی از نکات رو به لحاظ تکمیلی و مصداقی از ایشون هم نقل میکنیم که حالا من میتونم، حالا اگر یکی از دوستان ایمیلشو بده من محتواشو برای شما ایمیل کنم، اگر کسی خواست دیگه به من ایمیل بکنه، نخواستم یکیش پیریت بگیره. بس بدم به ایشون. خب این هست، این به عنوان چیز هست، اون متنم شما تهیه بکنید، انتشاراتش هم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هست. یک درس دومی دارید شما که چیه؟ ابزارش. این هم قسمت دوم این کتاب همون ابزار هست، همون ابزار مالی هست که ایشون اونجا بحث کرده، که در حقیقت این قسمت دومش هم میشه اون بخش دومه درس شما، نیمه دوم درس شما هست، که ایشون هم انصافا خیلی خوب و جامع صحبت کرده و بحث های خوبی هم انجام داده. نکاتی هم هست که میشه به عنوان تکمیلی مطرح کرد و بیانش کرد، بنابراین این رو تهیه بفرمایید. این رو هم فایلش رو خدمتون میدم که اگر دوست داشتید ببینید این بحث هایی که راجع به این هست. خب این راجع به